بعد از توضیحات جلسه گذشته مقدماتی که عرض شد مستقیم وارد متن کتاب وجود زمان میشیم. بند اول مقدمه رو و اگر فرصت بکنیم سمتاحت می برمان بلوم رو به بحث میذاریم این جلسه و مخاطب مقدماتی بسیار مهم میدن اشاره به
کل هستی شناسی در تاریخ فلسفه داره و شیوه ورودش و فهم لمش خیلی مهمه برای ما که چطور هایدگر اینجا ورود پیدا میکنه به بحث. عنوان رو که جلسه گذشته عرض کردم، عنوان بند اول در مقدمه این هست: ضرورت یک تکرار یا به تعبیر دقیق تر باز یابی یا باز آوردن پرسش از وجود. خب چرا هایدگر اینجا از تکرار یا از باز آوردن سخن میگه و مقصودش تکرار به معنی در واقع صرفا مجددن بیان کردن پرسش وجود نیست و این تعبیر ویداهولونگ آلمانی رو به معنای دقیق لفظیش به کار میبره، یعنی چیزی رو از نو بیرون کشیدن برآوردن و مقصودش اینه که ما در آغاز فلسفه، در فلسفه یونان با پرسش برانگیزی مسئله وجود روبرو شدیم، اونطور که در دیباچه حتما دیدید که از افلاطون، از سوفیستس افلاطون نقل قول میاره و بعد با صورتبندی صریحش در ارسطو مواجه شدیم. ولی مسئله اینه که این پرسش برانگیزی و مسئله بودن وجود در طول تاریخ فلسفه از دست رفته. به چه معنا از دست رفته؟ نه اینکه از وجود دیگه بحث نشده، بلکه مفهوم وجود تبدیل شده به یک مفهوم پرسش ناپذیر. پرسش ناپذیر نه به این معنی که مفهوم رازآلودیه و به کنهش کسی دست پیدا نمی‌کنه و امثال اون. اینو در پرانتز بگم، در فلسفه اسلامی ما این بحث رو داریم که به کنه حقیقت وجود کسی دست پیدا نمی‌کنه، یعنی اون عینیت خارج در کنه ذاتش. چرا؟ چون اگر که حقیقت وجود یعنی اون عینیت خارجی بخواد به ذهن بیاد، یک انقلابی پیدا میکنه و اون آثاری که برش مترتبه دیگه در ذهن نیست. یعنی مثال ساده‌ای که ما داریم همیشه میذاریم که اگر ما به آتش بخوایم بیاندیشیم، آتش در ذهن ما نمیسوزانه، حقیقت وجود اون مصداق خارجیه و ما هر چقدر بهش بیاندیشیم این در اندیشه ما دارای اون آثار نیست و مفهوم وجود غیر از حقیقت وجود. خب بحث هایدگر در اینها نیست وقتی که میگه که پرسش وجود در تاریخ فلسفه فراموش شده یا دیگه پرسش برانگیز نیست. بحثش حقیقت وجود به معنی خارجیت و مصداق خارجی و آثار مترتب بر مصداق خارجی، این تمایزی که ما در فلسفه اسلامی معنی مفهوم مصداق داریم نیست. بحث هایدگر همین اول باید تثبیت کرد دقیقاً در خود مفهوم وجوده، یعنی اون چیزی که هایدگر روش دست میگذاره خود مفهوم وجود به عنوان یک مفهوم ذهنی فلسفیه که در طول تاریخ فلسفه با توجه به ضوابطی که همینجا ازش بحث میکنه، مفهوم وجود یک مفهوم بدیهی و پرسش ناپذیر تلقی شده. پس این که از مفهوم وجود پرسش نمیشه، پس اولین نکته این که بحث بر سر مفهوم وجوده و بحث بر سر فهم وجوده. فهم وجود آنگونه که وجود به مفهوم در میاد. و نکته دوم این که این مفهوم وجود و فهم وجود طوری تلقی شده که این پرسش ناپذیره و پرسش ناپذیریش نه به علت دسترس ناپذیریش، بلکه به علت معکوس از فرط این که در دسترسه، یعنی از فرط بداهت و روشنیش پرسش ناپذیر تلقی شده مفهوم وجود. یعنی چی بدیهی تلقی شده؟ یعنی اینکه ما هر موقع که از وجود سخن میگیم بی واسطه و به طور بدیهی میفهمیم که داریم چی میگیم و اگر در مورد امر بی واسطه و بدیهی بخوایم پرسش بکنیم، این صرفا به معنی نقصان تربیت عقلانی و ذهنی ماست. این چیزیه که ارسطو تعلیم میده، میگه که اگر ما سلسله پرسش رو و برهان رو بخوایم ادامه بدیم و و این رو به صورت یک رگرس همینطور بریم به عقب، در نهایت میرسیم به مفاهیم و امور و اصول بدیهی. و در مورد بدیهی اگر پرسش بکنیم، در واقع پرسشمون بی‌ضابطه است و بی‌ربطه. چرا؟ چون بدیهی اون چیزیه که بی واسطه نزد ما حقیقتش و معنایش حاضره، و مفهوم وجود به عنوان بدیهی ترینه بدیهیات تلقی شده در طول تاریخ فلسفه. پس این که هایدگر میگه تکرار یا بازآوردن پرسش وجود، مقصودش اینه که ما با یک سنت عظیم مواجه هستیم و با یک سد عظیم مواجهیم، و اون اینه که اساساً پرسش از وجود و پرسش از معنای وجود همون در آغازش با یک دیواری برخورد میکنه، و اون اینه که پرسش از چیه؟ پرسش اگر از مفهوم وجوده، خب مفهوم وجود که بدیهیه، مفهوم وجود که در آغازه و هر چیز دیگری مبتنی بر مفهوم وجود داره شکل میگیره. پس هایدگر میگه قبل از اینکه ما بخوایم از معنای وجود بحث بکنیم و پاسخ بدیم و پرسش، حتی قبل از اینکه پرسشش رو مطرح بکنیم، باید ضرورت تکرار این پرسش رو مطرح بکنیم. یعنی در مقابل این نظر حاکم که مفهوم وجود یک مفهوم نخستین و بدیهیه و بیواسطه برای ما قابل فهمه، ما باید در نسبت با این تکلیف خودمون رو روشن بکنیم که اگر پس مفهوم وجود بدیهیه، به چه معنا ما داریم از فهم و مفهوم وجود و معناش پرسش میکنیم. خب این پس اولی نکته. نکته دوم مهم دیگه که در این بند بحث میشه اینه که هایدگر نمیخواد خودش رو در مقابل این سنت قرار بده. یعنی الان اینطور که من بحث کردم، آدم اولین فهمی که به ذهنش میرسه اینه که خب هایدگر میگه باید از مفهوم وجود پرسید و مفهوم وجود مهمترین موضوع پرسشه و باید ازش پرسش کرد. سنت فلسفی از بعد از افلاطون و ارسطو که به قول هایدگر به طور مبهمی تعبیری داره، میگه نفسشون بند رفته بود سر مسئله وجود، ولی بعد این مفهوم تبدیل به مفهوم بدیهی شد. کاری که هایدگر میخواد بکنه این نیست که خودش رو در مقابل مسئله در واقع بداهت مفهوم وجود قرار بده. یعنی بداهت مفهوم وجود رو اونطور که در تاریخ فلسفه شکل گرفته به نحوی توضیح میده که در عین اینکه وجه این بداهت رو بیان میکنه، نشون میده که در عین بداهتش و اصولی که برای بداهت مفهوم وجود بیان شده، باز این مسئله است و باز این محل پرسشه. یعنی یه فهم ابتدایی آدم داره، فهم کنه هایدگر در مقابل بداهت مفهوم وجود داره موضع میگیره و میخواد بداهت مفهوم وجود یا کلیت مفهوم وجود که حالا بحث میکنیم اینها رو میخواد رد کنه، در حالی که چنین نیست. یعنی با یک لم خاصی سراغ مسئله میره و نشون میده چرا این مفهوم بدیهی تلقی شده و در بداهتش چه ضوابطی وجود داره و این ضوابط چیه، و اتفاقا دقیقاً به خاطر همین ضوابط باید از مفهوم وجود پرسید به نحو دیگری، نه به نحوی که ما از هر چیز دیگری میپرسیم، میگیم این چیست و دنبال تعریفش هستیم. خب پس اینو باید یه مقدار باز بکنیم و توضیح بدیم. ببینید در آغاز هایدگر یک اشاراتی میاره، میگه که در زمانه ما متافیزیک گویی که دوباره مطرح شده و بحث شده و امثال هم، و بحث بر سر مفهوم وجود، و باز اشاره میکنه به سوفیستس افلاطون که بحث بر سر مفهوم وجود در واقع مفهوم وجود که میگم همین اوسیا که در جلسه گذشته بحث کردیم، میگه گیگانت و ماخیا پریتس اوسیاست، در باب یا بر سر اینکه اوسیا یا بودن یا جوهر به این معنی چیست در این نبرد قولها شکل گرفته. و بعد میگه که این در واقع بحث و این نزاع و این نبرد قولها مسیری رو طی میکنه تا منطق هگل و در واقع سیری رو پیدا میکنه که برای ما تبدیل میشه به یک بداهت و تبدیل میشه به یک امر پرسش ناپذیر. خب ملاک بداهت چیه؟ این جمله‌ای که هایدگر در پاراگراف دوم داره میگه گفته می‌شود که چی؟ گفته می‌شود که وجود کلی‌ترین و تهی‌ترین مفهوم است. یعنی یک مفهوم کاملا انتزاعی و کاملا کلی و به همین دلیل کاملا تهی. برای همین وقتی که از چیستیش بپرسیم هیچ چیزی عملا دست ما رو نمیگیره. یعنی من وقتی که از مطلق بودن و وجود بخوام پرسش بکنم اینقدر این مفهوم بی تعینه و کلیه که گویی من از هیچ چیزی پرسش نکردم. و در اینجا اشاره هایدگر به منطق هگل هم از همین بابه، چون هگل میگه که در آغاز علم منطقش میگه وجود اون بیواسطه ترین و بی تعین ترین امر ممکنه و از این جهت نقطه آغازه. آغاز علم منطق هگل میگه ما در کجا در کدوم مفهوم میتونیم بیواسطگی مطلق و بی تعینی مطلق رو پیدا بکنیم؟ در مطلق بودن. چرا در مطلق بودن ما بیواسطگی و بی‌تعینی محض داریم؟ به خاطر اینکه هر تعینی بودن از حیثیه و در واقع اون چیزی که ما ازش میتونیم بپرسیم موجود یا تعیناتی هستن که وجود یا مطلق بودن رو در کلیتش تبدیل میکنن به این موجود و آن موجود و از این تعینات میشه پرسش کرد. اما از مطلق بودن صرفا میشه در بیواسطگیش و بیتعیونیش در واقع سخن گفت و از این جهت آغاز مطلقه. و چون آغاز مطلقه وقتی از خودش بپرسیم در واقع بیمعنیه، چون ما نمیتونیم به یک نقطه آغازی تر یا بنیادی تری برگردیم و از اونجا و بر مبنای اون از وجود بپرسیم. پس وجود در نقطه آغاز مطلقه چون بیواسطگی و بیتعیونی محضه. این حرفیه که در واقع در آغاز علم منطق هگل گفته میشه و هایدگر به عمد اینجا بهش اشاره میکنه. خب پس مبنای این که وجود به معنای مفهوم وجود در واقع پرسش ناشده باقی میمونه اینه که وجود رو کلی ترین و تهی ترین امر در نظر میگیرن. خب کلی ترین به این معنیه که من هر آنچه که هست رو ذیل مفهوم وجود و هستی قرار میدم و وقتی که هر آنچه هست رو ذیل مفهوم وجود قرار بدم پس هیچ چیزی نیست که ذیل مفهوم وجود قرار نگیره. وقتی هیچ چیزی نباشه که ذیل مفهوم وجود قرار نگیره یعنی اینکه هیچ چیزی نخستین تر یا بنیادین تر یا به تعبیری کلی تر از وجود نیست. وقتی هیچ چیزی کلی تر از وجود نباشه یعنی اینکه من نمیتونم برای تعریف مفهوم وجود از مفاهیمی استفاده بکنم که مقدمه بر این مفهوم هستن. یعنی همون چیزی که در تعریف سنتی در منطق داریم که ما جنس و فصل تشکیل میدیم برای یک مفهوم. مثلا میگیم مفهوم انسان چیست؟ در پاسخش یه مفهوم کلی تری به کار میبریم به عنوان حیوان، به عنوان جنسش، و بعد یک فصلی میاریم که بتونه تعین خاص انسان رو در قبال اون مفهوم کلیتر نشون بده و در ترکیب اینها مفهوم انسان رو میگیم حیوان ناطق. در مورد وجود چون هیچ چیزی کلیتر از وجود وجود نداره و هیچ گونه فراتری، هیچ گونه بنیادی، هیچ گونه آغازی نسبت به وجود در واقع نیست و وجود آغازین ترینه و کلیترینه و بیواسطه ترینه، پس من هیچ مفهوم مقدمی و هیچ تقسیمی تمایزی نمیتونم مثل یک جنس و فصل در کار بیارم و وجود رو بر اساس اون تعریف بکنم. چون هر چیزی که بخوام در تعریف وجود بیارم خودش به نحوی وجود داره و به همین دلیل، یعنی به دلیل اینکه وجود کلی ترین مفهومه و فراگیرترین مفهومه، به همین دلیل وجود در واقع تعریف ناپذیره و من نمیتونم برای تعریفش از مفهوم دیگری غیر از خودش استفاده بکنم. یه تعبیری توماس داره در اون رساله در باب حقیقتش، هایدگر هم اینجا به توماس ارجاعی میده، میگه که ما هر آن چیزی که بخوایم در تعریف وجود بیاریم ناگزیر و لاجرم از خود وجود داره بهره میگیره و برای همین هر تعریفی برای وجود میشه یه تعریف دوری، من وجود رو به خودش دارم تعریف میکنم. خب پس وجود به دلیل فراگیریش و کلیت تامش آغاز مطلقه، بیواسطه مطلقه، و به خاطر بیواسطگیش و آغازین بودن مطلقش قابل انقسام به مفاهیم کلی تری که و جزئی تری که بتونن در تعریفش دخیل باشن نیست و بسیطه، هیچ جزئی درش وجود نداره و هیچ کلی تری هم نسبت به اون وجود نداره و هیچ ترکیبی درش وجود نداره که با توجه به اون ما بتونیم تجزیهش بکنیم و بگیم حالا ترکیب اینها در تعریفشون مفهوم وجود رو شکل دادن. هیچ گزاره‌ای نمیشه برای تعریفش ایجاد کرد، هیچ جنس و فصلی، هیچ حملی نیست. نتیجه همه اینا اینه که وجود اساساً تعریف ناپذیره. تعریف ناپذیری وجود در واقع بنیادی ترین و محکم ترین پایه برای این حکم جا افتاده در سنت فلسفیه که پس وجود بدیهیه و تعریف ناپذیره و پرسش ناپذیره. و تنها کاری که ما میتونیم درباره مفهوم وجود بکنیم اینه که از همون اول صرفاً یک تنبهی و تنبیهی ایجاد بکنیم نسبت به اینکه همه ما میفهمیم وجود رو، و اگر وجود رو نفهمیم اساساً نمیتونیم از هیچ چیز دیگری سخن بگیم و اساساً نمیتونیم سخن بگیم، چون هر سخنی در واقع داره مفروض میگیره که چیزی هست و بدون مفروض گرفتن اینکه چیزی فی الجمله هست اساسا نمیشه سخن گفت.
منظورتون از وجود همین واقعیات موجود، چون منطقه گفتیم چون واقعیات موجود رو تصمیم کنه به وجود و ماهیت، و اینطور بگیم این ماهیت کلده، چون یعنی هر ماهیتی هم وجودی داره، اینجور بگیم هر وجودی هم همیشه با ماهیت، یعنی وجود یه مرحله
بعدترش واقعیات موجوده. نه تمایز وجود و ماهیت یه مرحله بعدیه، یعنی ما الان در یه نقطه نخستین تری قرار گرفتیم. یعنی همین که شما میگید یک واقعیتی، یک چیزی، اصلا مطلق شیء در فلسفه اسلامی میگن یه مساوات شیئیت و وجود، هر چیزی که ما بگیم، هر شیء، به هر چیزی که اشاره بکنیم در واقع به نحوی از آنها اون رو هست تلقی کردیم. حتی اگه بگیم یه امر مخیله، یه امر موهومه، در واقع هستی مخیل داره، اون مطلق چیز یا مطلق شی یا مطلق واقعیت یا هستی که حالا در تعریفش ما میتونیم این رو تمایز درش ایجاد بکنیم که این چیزی که فی الجمله میدونیم هست یا بهش اطلاق میکنیم که هست، حالا این در هستی خودش دو وجه داره، یکی این که چه هست، یکی این که هست، میشه بچه در واقع ماهویش و بچه وجودیش. اینا تمایزهای بعدیه، ولی مقدم بر تمام این تمایزها ما میدونیم که درباره چیزی که مطلقاً به یک معنی در واقع کاملا نخستین داریم میگیم هست، دربارش داریم صحبت میکنیم. و یعنی بحث سر اصطلاحات جا افتاده فلسفی بعدی مثل وجود در برابر ماهیت نیست، بحث بر سر مطلق معنای بودنه و اینه که آغازینه. یعنی هم که شما در تعبیر گفتید بالاخره واقعیتی باید در کار باشه که ما بگیم به اصطلاح حالا ماهیتی داره و وجودی و امثال این. یه نکته، و نکته دومی که عرض کردم که در واقع بحث بر سر مفهومیه که ما درباره این واقعیت داریم میسازیم، بحث بر سر در واقع چیزیه که ما از مطلق بودن داریم میفهمیم و مفهومی که در هر گونه سخنی داریم به کار میبریم. مثالی که اینجا هایدگر میزنه، میگه چه چیزی بدیهی تر از این که من در هر سخنی دارم فعل به کار میبرم و این فعل هم در واقع یک وجوده، داره دو چیز رو به هم میپیونده، یه استی میگم. و در اینجا یعنی در زبان اروپایی که اصلا تمایز هر دو ایزه دیگه، من اگه بگم مثلا چه میدونم بگم هوا گرم است، یا بگم مثلا چه میدونم کلاس هست، این است و هست رو هر دو رو با ایز به کار می‌برن، یعنی وجود کانه تامه و کانه ناقصه رو به اصطلاح. چیزی که هایدگر میخواد بگه همین چیزی که در سخن داره به کار میره، که من هست و است دارم به کار میبرم، دارم چیزی رو به چیزی میپیوندم یا چیزی رو در واقعیتش وضع میکنم و تثبیت میکنم، میگم هست، این رو من همیشه فهمی ازش دارم و مفهوم وجود وقتی میگیم به این معناست که من یه فهم مقدمی دارم که ذیل این اساسا دارم سخن میگم، و این رو سنت فلسفی به دلیل همین فراگیریش و کلیتش و بیواسطگیش در واقع بدیهی تلقی کرده. چرا بدیهی؟ چون تعریف ناپذیره. خب سه تا عنوان اینجا هایدگر میاره، میگه که درباره وجود به همین دلیل ما سه تا پیش‌داوری داریم. تعبیر پیش‌داوری رو به کار میبره. چیه این سه تا پیش‌داوری؟ میگه سه پیش‌داوری که باعث شده ما احساس بی‌نیازی بکنیم اساساً از چی؟ از پرسش از وجود. یعنی بر اساس این سه تا پیش‌داوری ما پرسش وجود رو یا پرسش از وجود رو اساساً بی‌معنا تلقی میکنیم و خودمون رو بی‌نیاز میدونیم از این. سه تا پیش‌داوری به ترتیب چیه؟ شماره یک میگه که وجود کلی ترین مفهومه. پس اولین پیش‌داوری به اصطلاح هایدگر میشه کلیت وجود یا وجود به عنوان کلی ترین. دومیش چیه؟ بله میگه وجود تعریف ناپذیره. و سومی میگه وجود بدیهی. این ستا رو به عمد هایدگر پشت سر هم با این ترتیب میاره، یعنی بر حسب کلیت وجود تعریف ناپذیریش به دست میاد و بر حسب تعریف ناپذیری وجود فداحتش به دست میاد. یعنی که به دست میاد نه که استنتاج میشه، یعنی اینا بر هم مترتبن و ما اگر بخوایم ریشه رو پیدا بکنیم باید برگردیم به مسئله کلیت وجود. و این مهمترین پرسشی که هایدگر در کل حیات فکریش داره، این چیزی که بهش میگه کلیت اونتولوژیک یا کلیت هستی شناختی. کلیت هستی شناختی رو چطور باید فهمید؟ این در واقع یونیورسالیتی و این فراگیری که اختصاص داره به مفهوم وجود و در فراگیریش و کلیتش با هر مفهوم کلی دیگری متفاوته. این رو چگونه باید فهمید؟ به نظر هایدگر این پرسش کل فلسفه است و هر فیلسوفی به نحوی از آنها داره به این پاسخ میده. یعنی وحدت خودآگاهی اصطلاحی کانت هم پاسخی به کلیت هستی شناسان است. به یک تعبیر وحدت تشکیکی وجود ملا صدرا هم پاسخی به این مسئله است. میتونیم اینطور تلقی بکنیم. خب حالا یه مقدار با مطلب متن پیش میریم که نشون بدیم مقصود چیه. و همونطور که عرض کردم هایدگر نمیخواد اینها رو رد بکنه، میخواد اینها رو تبیین بکنه و از دل تبیین نشون بده که هم کلیت و هم تعریف ناپذیری و هم بداهت اتفاقا دارن اقتضا میکنن که از نو باید از وجود پرسش بشه. یعنی اینها همه سر جای خودشون درستن و بحث در این نیست که اینها مردودن، مثلا بداهت وجود مردوده به این معنی که عنوان بداهت وجود در ذات خودش مطالبه هست برای پرسش از وجود به نحو دیگری و اینها رو به عنوان در واقع اتفاقا انگیزه و مطالبه برای طرح پرسش از وجود از نو داره میفهمه و تفسیر میکنه. خب در خصوص کلیت چی میگه؟ اول یک جمله میاره از متافیزیک ارسطو در کتاب بتا، آدرسش رو در همین جا آورده. میگه چی؟ میگه وجود کلی ترین مفهوم است. دو نقطه ارسطو. میگه چی؟ میگه تو اون استی کاتولو مالیستا پانتون، یعنی موجود آن کلی است که چیه؟ موجود کلی است بیش از یا بیشتر از هر چیز دیگر. یعنی وجود در واقع توان، یعنی موجود یا مطلق موجود که در واقع مخصوص همون وجود موجود هست، توان اون چیزی که ارسطو بهش میگه موجود، در سنت لاتینی بهش میگن انس یا موجود به ما و موجود، این بیشتر از هر چیز دیگری کلیست، کلیترینه و فراگیرترینه. خب حالا باید بفهمیم این بیشتر که ارسطو اینجا به کار میبره، این مالیستا در واقع این چیه؟ این چه سنخ بیشتر بودنیه؟ این بیشتر کمی که نیست، یعنی نیست که در واقع مفاهیم مثلا انسان، حیوان، نمیدونم جسم نامی، همجوری بریم بالا تو مقولات، اینا کلی باشن، حالا یه ذره ابعاد اینا بیشتر بکنیم میرسیم مفهوم وجود. این بیشتری که ارسطو میگه یه بیشتر در واقع مطلقا متمایز و یک تمایز کیفی بسیار تعیین کننده است، یعنی یک شکاف مطلقی بین تمام مفاهیم کلی و کلیت مفهوم وجود در واقع اینجا در کاره. و هایدگر همین اول به ارسطو ارجاع میده که بگه ارسطو خودش این تمایز رو متوجهه و صورت بندی کرده. بعد بلافاصله بدون هیچ توضیح هایدگر یه جمله مفصلتر در توضیح این از توماس آکویناس میاره که توماس هم متوجه این تمایز هست و خودش ترجمه میکنه این رو، میگه که فهمی از وجود یا هر فهمی از وجود همواره از پیش در همه آن چیزی که موجود رو در بر میگیره در واقع منتویه. دکتر رشیدیان چی اینو ترجمه کردن؟ جملهش رو میخونید.
فهمی از هستی در هر مورد پیش و پیش همراه هست با درک هر چیزی که به عنوان هستی دریافت.
آره، یعنی هر دریافتی از موجود پیشا پیش درک از وجود یا فهم وجود درش منتویش هست و درش قرار داره. این در واقع جمله‌ایه که در توضیح اینکه کلیت وجود بیشتر از همه کلی هاست، جمله ارسطو که موجود کلیست بیش از هر چیز دیگر، این رو در توضیحش آورده. یعنی ما در هر فهمی و هر نکته ای که از هر موجودی بخوایم بفهمیم، در واقع فهم وجود پیشا پیش درش مضمونه و درش حضور داره و به همین دلیل فهم وجود در واقع و مفهوم وجود کلی ترین به معنی فراگیرترین مفهومه. خب همین تمایز رو در ابن سینا هم ما داریم و در سنت فلسفه اسلامی که اونا هم در شرح ارسطو در واقع شکل گرفتن و کتاب متافیزیک ارسطو، در اونجا من با دوستانی که کلاس قرون وسطی داشتیم این رو بهش اشاره کردم، در اونجا این بحث رو داشتیم که ابن سینا اساساً برای اینکه کلیت خاص مفهوم وجود رو نشون بده اساساً از یک لفظ دیگر استفاده میکنه و به جای کلیت میگه عمومیت و مفهوم وجود رو میگه مفهوم عام و کلی رو نگه میداره برای سایر مفاهیمی که مفاهیم به اصطلاح جنسی هستن، یعنی به عنوان کلیت جنس دارن در نظر گرفته میشن. خب پس وقتی که میگیم وجود کلی ترین مفهومه، معناش و اینکه بیشتر از همه کلی ها کلیه، معناش در چارچوب انتولوژی ارسطویی و توماس و ابن سینا و امثالهم اینه که کلیت وجود از کلیت برترین کلی ها که میشن چی در نظام ارسطو؟ برترین کلی ها میشن بر مقولات به اون اجناس عالی، از اجناس عالی کلیتش فراتر میره. یعنی ما اگر اجناس عالیه رو داشته باشیم که مقولات هستن، وجود برتر از تمام این هاست. یعنی مقصود اصلی از این که ارسطو میگه وجود کلی ترینه، مقصود اینه که کلیت جنس به عنوان جنس عالی یا مفهوم کلی نیست. پس مفهوم وجود یک تمایز ذاتی با تمام مفاهیم کلی داره و اون تمایز چیه؟ مفاهیم کلی مفاهیمی هستن که در نظام مقولات به یک جنس عالی به عنوان کلی ترین مفهوم میرسن. مفهوم وجود از تمام این نظام مقولات فراتر میره و میتونه به تمام این اجناس عالی و تمام مقولات اطلاق بشه. باز بر اساس نظام هستی شناسی ارسطو، اجناس عالی در نسبت با یکدیگر چی هم از نسب اربعه؟ بله، متباین هم. یعنی اجناس عالی با یکدیگر تباین دارن. در این اینکه اجناس عالی یعنی مفهوم جوهر نسبت به اعراض، تمام اعراض نهگانه، هر کدوم از اعراض نسبت به هم، کم نسبت به کیف، نسبت به متا و امثال هم، اینا همه با هم متباینن. اما مفهوم وجود یگانه مفهومیه که میتونه بر تمام این مقولات اطلاق بشه. یعنی هم جوهر هست، هم عرض هست، هم کیف هست، هم کم هست و امثال هم، و همه اینا در هست بودنشون با یکدیگر اشتراک دارن. و این اشتراکی که در یونانی بهش گفته میشه کوینون، این مشترک، مفهوم مشترک بودن، این یک اشتراک و یک کلیت خاصیه که در اینجا داره احراز میشه. و از هر اشتراک دیگری که زیل جنس عالی داره صورت بندی میشه فراتر میره. خب جنس عالی چجور کلیتی رو نشون میده؟ کلیتی که در نهایت ناظر به ماهیته. یعنی ما از ماهیت انسان میریم بالاتر به ماهیت در واقع حیوان و همینطور میریم بالا میریم بالا تا خودمون رو برسونیم به مفهوم جوهر در نظام مقولات. و در نهایت جوهر و اراز نهگانه اینها مفاهیم کلی هستند که تعین موجود رو دارن نشون میدن، به تعبیری دارن تعین ماهوی موجود رو نشون میدن و چیستی موجود رو. اما مطلق بودن و وجود از کل این تعینات داره فراتر میره. یعنی ما در اینجا با یک فراتر رفتن سر و کار داریم. فراتر رفتن یا به تعبیری با یک فراروی سر و کار داریم. این فراروی یا فراتر رفتن یا به تعبیر لفظی دقیق‌تری گام به فراتر نهادن، این تعبیر لاتینیش میشه چی؟ ترانس کندره که مفهوم ترانس ترانس از روی این به دست میاد، مفهومی که ما ترجمهش میکنیم به تعالی. جوهر تموم شد. این مفهوم تعالی یا ترانسندنس در واقع نشون دهنده یک فراتر رفتن یا گام به فراتر نهادنه. و هایدگر در اینجا در این بند یک اشاره میکنه به فلسفه قرون وسطا و میگه به این دلیل بود که در فلسفه و آنتولوژی قرون وسطا در واقع به مفهوم وجود و به کلیت خاصی که مفهوم وجود داره گفته میشد ترانسندنس. یعنی ترانسندنس و تعالی مطلقاً و اولاً و به ذات از آن مفهوم وجوده. چرا مفهوم وجود عین تعالیه، عین فرارویه؟ به این معنی که مفهوم وجود کلیتی داره که بر حسب این کلیت از تمام مفاهیم کلی یعنی اجناس عالی داره فراتر میره و همه چیز رو در فرارویش داره فرا میگیره. و این فراروی و فراگیری در واقع نخستین جایگاهیه که ما با مفهوم ترانسندنس به عنوان گام فراتر نهادن در چی؟ در همین کلیت و فراگیری داریم باش آشنا میشیم. خب پس علت این که مفهوم وجود کلی ترین مفهوم دانسته شده در سنت فلسفی، علتش فراگیری و فراروی این مفهومه از هر امر کلی، که هر امر کلی در واقع مفاهیم جنسی به معنی کلیت جنس و نظام مقولات هستند. خب این رو هایدگر در اینجا توضیح میده، میگه که وجود کلی ترین مفهومه و کلیتش برتر از هر چیزیه، و بعد در ادامه بلافاصله میگه اما کلیت وجود کلیت جنس نیست. این مهمترین تأکیدیه که در اینجا میاره. کلیت جنس یعنی چی؟ در جمله بعدی توضیح میده، میگه که اون برترین هیته یا برترین قلمروی موجودات که در واقع توسط جنس در بر گرفته شده و به صورت مفهومی به بیان در میاد، میگه وجود چنین چیزی نیست. وجود یک قلمروی برتری نیست که یک حوزه یا قلمروی از موجودات رو بخواد در خودش در بر بگیره. چرا؟ چون وجود مطلق بودن و موجود بودنه. بعد دوباره یک جمله ای از ارسطو میاره از کتاب متافیزیک، آدرسش رو هم اینجا آورده. میگه چی؟ میگه اوت تو اون گنوس، دقیقا تعبیری که خود ارسطو داره، که تو اون یا موجود جنس نیست، گنوس نیست. خب پس وقتی که میگیم موجود یا وجود یعنی مطلق موجود جنس نیست، یعنی اینکه از جنس فراروی داره و داره برتر میره، و این فراروی در واقع به معنی یک نوع تعالی و فراروی و ترانسندنس خاصه، و از این جهت امر ترانسندنتال، اون چیزی که ترانسندنس یعنی متصف میشه به ترانسندنس، در واقع اولا و به ذات مفهوم وجوده. و از همینجا ما سرنخی رو پیدا میکنیم که هایدگر چگونه تفسیر اونتولوژیک میکنه کانت رو و ترانسندنتال فلسفی رو، یعنی ایده فلسفه استعلایی و هر کاربردی که مفهوم ترانسندنس داره و ترانسندنتال داره در واقع برمیگرده به همین مسئله کلیت خاص وجود. حالا این رو بعدن سراغش میریم که چطور کانت هم در همین چارچوب قرار میگیره. خب اشاراتی هایدگر در اینجا داره که هر کدومش موضوع بحث مهمیه. اشاره داره به مسئله آنالوژی در ارسطو، اشاره داره به دوباره منطق هگل، و اینکه رابطه وحدت و کلیت خاص وجود با مقولات و کثرت مقولات در سنت فلسفی به دقت و به درستی بنیادش معلوم نشده و مورد بحث قرار نگرفته. خب این عنوان در واقع آنالوژی چیه؟ آنالوژی وجود، اینو باز با دوستانی که قرون وسطا داشتیم یه مقدار بحث کردیم، حالا یه اشاره‌ای من بهش میکنم. میگه که ارسطو کلیت خاص وجود رو که کلیت جنس نیست ذیل مسئله آنالوژی مطرح کرده، مسئله تشابه یا مشابهت یا مماثلت. مقصود چیه؟ من خیلی کلی عرض میکنم، حالا بیشترش رو دوباره ارجاع میدیم به اون بحث‌های قرون وسطا. مقصود اینه که ارسطو به روشنی متوجهه که ما وقتی از اطلاق مفهوم وجود به موجودات مختلف داریم بحث میکنیم، این اطلاق یک ضابطه وحدتی داره که این ضابطه وحدت در هیچ مفهوم دیگری نیست. چطور در هیچ مفهوم دیگری نیست؟ ضابطه وحدت در اطلاق یک مفهوم به مصادیق مختلف دو جوره برای ارسطو، یا بر حسب اشتراک در معناست یا بر حسب اشتراک در لفظه. اگر بر حسب اشتراک در لفظ باشه بهش میگه هومونیموس، یعنی هم لفظ، همون اشتراک لفظی خودمون. اگر مبتنی بر اشتراک در معنا باشه بهش میگه سونونیموس، یعنی اشتراک در واقع بر حسب معنا. مفهوم وجود میگه هیچ کدوم از این دوتا نیست و وحدتش در واقع متفاوته. من اگر مثلا به شیر خوردنی میگم شیر، به شیر در بیابانم میگم شیر، این هومونومه و بر حسب اشتراک در لفظه، وحدتشون وحدت لفظه. اگر که به شیر میگم گربستان به ببرم میگم گربسان، به گربم میگم گربسان. اینجا اشتراک بر حسب اشتراک معنایی هست، یعنی یه کلیتی رو من در اینا تشخیص دادم بر حسب ساختارشون و شباهتاشون که ضابطه وحدتش برمیگرده به یک مفهوم کلی. این میشه اشتراک در معنا. اما مفهوم وجود هیچ کدوم از این دوتا نیست، یعنی اشتراکش و وحدتش در واقع به این شکل صورت نمیپذیره و یک اشتراک دیگری داره که این میشه یک مسئله بسیار دامنه‌دار در کل فلسفه باستان و بعد فلسفه قرون وسطا و به نحوی منتقل میشه به فلسفه مدرن. مسئله چیه؟ مسئله اینه که من وقتی که میگم فلان چیز هست و فلان چیزم هست، میگم خدا هست، انسان هست، سفیدی هم هست، تخیلات منم هست، این هستی که دارم اینجا به کار میبرم از قبیل یک مفهوم کلی بر ذیل کلیت یک جنس واحد نیست، از سنخ در واقع اشتراک لفظ هم نیست. یعنی میدونم به یک معنای واحد دارم میگم همه اینا هستن، ولی وقتی میگم به یک معنای واحد همه اینا هستن، فکر نمی کنم که خدا و انسان ذیل یک جنس واحد جمع میشن. پس اینجا یه ضابطه وحدت متفاوتی رو باید داشته باشی. این در ارسطو صرفاً بیان میشه به عنوان مسئله و ارسطو صرفاً با یک مثال این رو توضیح میده، میگه که مثل مفهوم سالم که من مفهوم سالم رو به چهره سالم، بدن سالم، زندگی سالم، ورزش سالم اینها دارم اطلاق میکنم و وقتی اطلاق میکنم سالم رو به عنوان اشتراک لفظ به کار نمیبرم، بلکه میدونم یه وحدت معناییه، ولی در این حال میدونم که وقتی به غذا و چهره و بدن و ورزش میگم سالم، به این معنی نیست که اینا همه ذیل یک جنس واحدن. خود ارسطو چی میگه؟ میگه بین اینها یک نسبت معنایی هست که این نسبت معنایی یک مشابهتی رو میسازه ناظر به یک معنای واحد. تمام بحث سر اینه که اون ناظر به یک معنای واحد چیه؟ یه تعبیری ارسطو داره در متافیزیک، میگه پروسهن، به سوی یک وحدت، ناظر به یک وحدت داره این معنای واحد وجود به کار میره و همینطور معنای وحدت، چون وجود و وحدت رو مساوی میدونن به لحاظ مفهومی. نه خیلی اشتباه کرده، این کارو کرده، این دیگه نابخشودنیه، باید کتابو بس گذاش کنه. تمام بس یه تشکیک آنالوژی نیست و اینا دوتا معادل برای یه مسئله است. یعنی وحدت آنالوژی رو گذاشته وحدت تشکیکی؟
نه اصلا مشخص نمیشه چی داریم.
آره نه خب تشکیک اصلا بس دیگه، یعنی اگه بخوایم تشکیک رو مثلا ترجمه بکنیم به زبانهای فرنگی میشه مثلا گرادوال، مثلا بر اساس درجه، وحدت درجه‌ای مثلا، ولی آنالوژیک یعنی وحدت برای اصلا مشابه کل بحثایی که داشتیم در قرون وسطا. پس این بعد زیرش قد کشید
بولیش.
آره خب بول اینجا هم ایتالیکه. آره اینا دقتایی که باید توش انجام بشه که، یعنی چون سابقه سنت بحث رو باید بدونن که چی الان اشاره به چی داره، آنالوژی در توماس، فرقش با تشکیک چیه، نمیدونم. خب وحدت آنالوژیک عنوانیه که فلسفه قرون وسطا و فلسفه توماس به این بحث ارسطو میده، یعنی اینکه همونطور که ما شباهتی رو و آنالوژی رو، مشابهتی رو بین معنای سالم در ورزش و چهره و رنگ پوست و نمیدونم شیوه زندگی پیدا میکنیم و همه اینا ناظر به یک معنای واحدن و اون سلامت جسمه، مثلا بر حسب مشابهت با اون این سلامت داره اطلاق میشه به امور دیگه، این رو بهش میگن وحدت آنالوژیک. در فلسفه ابن سینا به جای آنالوژی و مشابهت و مماثلت در واقع کار جدیدی صورت میگیره که حالا من وارد تفصیلش نمیشم، فقط در حد اشاره و اون چون خب گفتم خانم پوری یزدان، در اونجا عنوان وحدت تشکیکی به دست میاد. وحدت تشکیکی چیه؟ میگن که مفهوم وجود اشتراک معنوی داره، اشتراک لفظی که نیست، اشتراک معنوی داره، اما یک اشتراک معنوی خاص که متفاوت با اشتراک معنوی کلیت جنس و اجناس عالی و مفاهیم ماهوی. اون چیه؟ اون اینه که مفهومی هست که در عین اشتراک معناییش حملش بر مصادیق بر حسب یک تشکیکیه، یک تقدم تأخر و شدت و ضعفی درش هست. اینطور میخوام مسئله وحدت و فراگیری خاص وجود رو تبیین بکنن. یک اشتراک معنا که اشتراک معنا وحدته، ولی در این وحدتش یک کثرتی رو در دل خودش در بر داره و اون کثرت تشکیکیه و همین مسئله است که میره تا برسه به اصالت وجود ملا صدرا و وحدت تشکیکی وجود و این بحثایی که ایجاد کرده از دل در واقع همین این به دست میاد که کلیت خاص وجود و وحدت خاص وجود در مفهوم چیه.
به همون آنالوژی بیشتر میکنه تا این موضوع شد که اصلا نگاه که این سلسله مراتبی که داره به وجود میاد اون به سوی یه وحدت و ناظر به یک چیز رو انگار نهره دیگه، انگار یه حقیقتی هست سلسله مراتبی شده.
آره دو جور تفسیره، ببینید نه هر دوش به ارسطو میرسه، یعنی که چون ارسطو حرف اصلیش اینه که اون ناظر به یک معنای واحد اون چیه در مورد وجود، اون معنای واحد در نهایت جوهره و اون جوهر در کاملترین شکلش اون عالیترین جوهره که به صورت فعلیت محض تحقق داره، میره تو کتاب لامدا تو متافیزیک. و خب حرف اصلی ابن سینا که بعد امتداد پیدا میکنه تا ملا صدرا و فلسفه اسلامی معاصر اینه که وحدت تشکیکی بر حسب عالیترین مرتبه تشکیک داره تبیین میشه و این شرایط مراتب در واقع طولی شدت و ضعف رو میاد پایین تا کثرت رو در خودش در بر بگیره. حرف اصلی توماس در آنالوژی اونجا اینه که ما این مشابهت رو داریم، منتها مشابهت بر حسب چیه، اون پروسن اون معنای واحد چیه، اونجا میگه اون عالی ترین موجوده، برترین موجود، منتها برترین موجود چون فعل محض وجوده هیچ موجودی دیگه مثل اون نیست و صرفا از باب یک مشابهت و مماثلت با اونه که ما به این هم میگیم موجود. در واقع ضابطه هر دو تا بحثشون یکیه، منتها در اونجا برای اینکه فاصله بین عالی ترین موجود با سایر موجودات رو نگه دارن از آنالوژی فراتر نمیرن، در این سمت میره به سمت تشکیک و بعد تمایزش میاد در نه خود معنای وجود بلکه میاد در وجوب و امکان برای وجود، یعنی بحث اونجا جدا میشه.
از تعالیه نیست دیگه تو فلسفه ما، یعنی اون تعالیه وجود از موجود انگار نیست دیگه، یه وجوده که داره شدت و ضعف میاره
به یک معنا هست دیگه، یعنی به این معنی که شدت و ضعف میگیره در واقع یک فراروی داره از تمام ما. یعنی ابن سینا حرف اصلیش اینه، میگه وجود چون فراتر میره از جوهر و عرض میتونه به صورت قوی تر بر جوهر اطلاق بشه، به صورت ضعیف تر به صورت تشکیکی بر اعراض اطلاق بشه. یعنی خود مفهوم فراروی یا ترانسندنس رو در هیچ کجا صورت بندی نکردن به این شکل، یعنی ما ترانسندنس یا تعالی رو به عنوان ترم فلسفی نداریم در ابن سینا فلسفه، ولی محتوا به این معنا هست و در کاره. اینا واقعا جای بحثای خیلی جدی و پیگیرانه داره هر کدومش. به یک معنا رابطه طولی دارن، یعنی اینکه باید ببینیم خب طولی و عرضی رو چطور میفهمیم، یعنی بر حسب شدت و ضعف میفهمیم، بر حسب رابطه چطور میفهمیم. ببین تو اون مثالی که ارسطو میزنه اینه که یک معنا معنای واحده، مثلا وقتی میگیم سلامت یعنی سلامت جسم، بقیه همه در نسبت با اون و به تبع اون دارن حاصل میشن. آه بین خود مصادیق با هم، بله بین اونا عرضی، یعنی ما اگر مثلا جوهر و عرض رو در نسبت طولی با هم بفهمیم بعد بین خود اعراض دیگه در واقع اون رابطه طولی نیست، اونجا میتونیم بگیم نسبت عرضیه. حالا این هم باید واقعا تفسیر بشه، یعنی طولی و عرضی رو چطور میفهمیم، یعنی رابطه طولی رابطه علت و معلوله، رابطه قوی و ضعیف در واقع و مرتبه بالاتر پایین تر چه جور رابطه، صرفا ذیل علیت باید فهمیده بشه یا نه چطور. بفرم سوال مثلا صحبت خب حالا هایدگر در مجموع با توجه به این تفصیلایی که ما به اشاراتش دادیم در اینجا حرفش اینه که چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که مفهوم وجود مفهومیه که از کل مفاهیم کلی که مقولات باشن فراتر میره و و در این فراروش تبدیل میشه به یک مسئله بسیار عمده برای کل فلسفه و در تاریخ فلسفه هم این مسئله در مسئله بودنش و در وجه پروبلماتیکش مدام طرح شده و تفسیر شده. و اون چیه؟ اون این مسئله است که مفهوم وجود چگونه فراروی داره از هر کلیتی. یعنی اینکه ما بگیم مفهوم وجود کلی ترین مفهومه، این نه تنها بحث رو تموم نمی کنه و منتفی نمی کنه، بلکه این خودش پرسش برانگیزترین حرفه. و با اشاره به سنت فلسفی هایدگر داره نشون میده که چقدر خود این انتولوژی رو پیش برده. و اگر ما بگیم کلی ترین مفهومه پس دیگه بحث نمی کنیم درباره وجود، در واقع اصلا ماهیت مسئله رو نفهمیدیم، چون کلی ترین بودن خودش منشأ عمده ترین مسائل فلسفی شده و در رأسش این که این ترانسندنس تعالی انتولوژیک هستی شناختی رو ما چگونه باید بفهمیم، این چه جور تعالی و فراروی هست. که بعد هایدگر به تفسیر نشون میده که هر مفهوم دیگری که ما از ترانسندنس و تعالی داریم همه ذیل این و در نسبت با این داره فهمیده میشه. یعنی اگر ما ترانسندنس تئولوژیک هم داریم و میگیم مفهوم خدا برتر از یا وجود خدا هستن برتر از تمامی موجوداته، یا اگر ترانسندنس به معنی معرفت شناختی داریم میگیم ابژه بیرونی فراتر از ذهن و آگاهی منه و از گزاره های من و یا دریافت های من داره فراروی میکنه، تمام این مفاهیمی که ما مبتنی بر ترانسندنس و فراروی داریم، چه در چارچوب معرفتیش در نسبت با آگاهی، چه در چارچوب الهیاتیش در نسبت بین خالق و مخلوق، همه اینها در واقع پایه داره در این مفهوم نخستین فراروی که از دل مفهوم وجود و انتولوژی داره به دست میاد. و بعد مسئله اصلی میشه که رابطه این وحدت فرارونده که مفهوم وجوده با کثرت مفاهیم کلی که مقولات هستن چگونه باید تعیین بشه. و هایدگر میگه اینم چیزیه که به شیوه‌های مختلف در تاریخ فلسفه بحث شده، ولی همچنان بنیادش برای ما تاریکه و کسی از حل این از پسش بر نیومده. یعنی اگر که مثلا حتی به فلسفه کانت نگاه بکنیم، کانت تنها چیزی که میگه ما یک سری وحدت‌ها داریم که وحدت‌های مقولاتن و همه این وحدت بخشی‌های مقولات مبتنی هستن بر یک وحدت بخشی نخستین که وحدت من میاندیشمه. این که این وحدت من میاندیشم چگونه در تمامی این وحدت بخشی های مقولات در فاهمه در کاره، این خودش یکی از قامزترین و تاریکترین نقطه هاست در این که بنیادین ترین نقطه است. و هایدگر یه اشاره هم به هگل میکنه، میگه که هگل در این اینکه مفهوم وجود رو به عنوان بیواسطه ترین و آغازین ترین در آغاز منطق قرار میده، مسئله در واقع رابطه وحدت مفهوم وجود با کثرت مقولات رو عملا بحث خاصی ازش نمی کنه و میگه این رو از دست میده در علم منطقش. البته از دست میده که هگل اینا رو به صورت دیالکتیکی از دل هم بیرون میاره، ولی هایدگر میگه که این همچنان توضیح اون مسئله نیست که این کلیت فراگیر چطور اون کثرت رو در دل خودش میخواد در بر بگیره.
اینا میگه که معمول میگیرش یه انتقاد به این مسئله میکنه که همون زمینه اونتولوژی باستانه ولی اونا معقوله نمیگرفتن، هگل معقوله میگه. این انتقاد میتونه مثلا از این جهت مورد مسئله باشه که درک هگل از معقوله با درک مثلا ارسطو فرق کنه، یا در مثلا هایدگر داره درست معقوله
میگه. جای بحث عوض میشه. یعنی به نظرم ریشه مسئله برمیگره به کانت. کانت خود مفهوم وجود رو میاره تو نظام معقولات و تبدیل به یک معقوله میکنه در کنار سایر معقولات، و اون چیزی که از مقولات فراتر میره به اون دیگه نمیگه وجود، به اون میگه وحدت، وحدت خداگاهی. بعد خودش میگه این وحدت غیر از اون مقوله وحدته که در کمیت ذیل کثرت و تمامیت و در نسبت با اونا داره فهم میشه. و به این معنی وجود یک مقوله است، ولی در این حال یک معنای فرارونده ای ما ذیل وحدت داریم که اون مفهوم اصلی وجود رو در واقع باید در اونجا پیدا بکنیم.
انگار هگل هم یه درک متفاوتی داره اسم به ارسطو دیگه.
بله، یعنی کاری که هگل داره میکنه اینه که اون فرارواندگی وجود و اون که چطور یک وحدتی کثرت رو در دل خودش در بر میگیره، اون رو در واقع نقشش رو میده به ایده مطلق که در پایان داره محقق میشه.
ما این معنی وجود رو اونجا
بله، یعنی کار اصلی اینه که در واقع ما کلیت و فراگیری مفهوم وجود رو نه در بیواسطگی مطلقش، بلکه در وساطت مطلقش به عنوان ایده مطلق باید بفهمیم و این مسیریه که هگل طی میکنه. مطابق باز مسئله اینه که اونجا بهش میگه ایده، بهش وجود دیگه نمیگه و اینا همه از دلش بحث در میاد دیگه. و
تو همون متن زمان وجود هم که میخونیم دقیقا یه تیکش اگه خاطرش باشیم مثلا میگه انرژی ها و اینا بعد به هگل که میرسه همین ابسولوت رو میگه.
بله، روح مطلق یا ایده مطلق رو میگه. بله دقیقا، اینا مفاهیمی هستن که وجود ذیل اینا خودش رو آشکار کرده به تعبیر هایدگر. خب پس از شماره یک که کلیت وجود بود این نتیجه به دست میاد که کلیت وجود به عنوان پیش داوری خودش خطا نیست. یعنی ما وقتی از کلیت وجود میگیم نه اینکه کلیت وجودی حرف اشتباهیه، کلیت وجود ریشه در ذات خود این مفهوم داره. اون چیزی که پیش داوریه چیه؟ اینه که ما از کلیت وجود نتیجه بگیریم پرسش ناپذیری وجود رو و نتیجه بگیریم اینکه وجود کاملا بدیهیه و روشنه و جای بحثی ازش نیست. یعنی هایدگر بعد از اینکه درباره کلیت وجود صحبت میکنه و اینکه وجود کلی ترین مفهومه، در نهایت میگه درسته وجود کلی ترین مفهومه ولی دقیقاً به همین علت تاریک ترین مفهومه، نه روشن ترین و بدیهی ترین مفهوم. پس ضابطه و لم بحثش تا یه حدی در میاد. حالا بر اساس این برای شماره 2 و 3 کار ما یه مقدار راحت تره که چطور میخواد بحث بکنه و چی میگه. خب تا اینجا یعنی با سوالی ندارید قبل از که 2 و 3 رو بگیم؟ مسیر بحث مشخص است؟ همه در بغض و حیرت. خب حالا ادامه میدیم. الان میخواییم بهش برسیم شماره 2. تا الان کلیت رو گفتیم، الان میخواییم از دومی بپرسیم. حالا بذاریم اینو بحثشو الان میکنیم بعد اگه سوال از اون چیز بود که ببینید. تعریف ناپذیری وجود رو هایدگر اینطور صورت بندی میکنه که مبتنی بر تعریف سنتی و همچنان ارسطویی و اسکولاستیکی و منطقی از خود تعریفه، از حد. تعریف چیه؟ میگه که تعریف در واقع ترکیب جنس غریبه با فصل خاص یا فصل منوع، به قول دکتر بهشتی اینطور میگفتن فصل نوساز. خب میگه که اگر ما این رو به عنوان تعریف بپذیریم، یعنی تعریف تعریف این باشه که جنس و فصل با هم ترکیب میشن، جنس غریب و فصل منوع. خب اگر این رو به عنوان تعریف بپذیریم میگه کاملا برحقیم که بگیم وجود تعریف ناپذیره. چرا کاملا برحقیم؟ به خاطر اینکه وجود همونطور که در شماره 1 دیدیم کلی ترین مفهومه و کلی ترین مفهوم دقیقا به خاطر کلی ترین بودنش قابل تقسیم به یک مفهوم کلی تر به عنوان جنس و یک مفهوم متمایز کننده به عنوان فصل نیست. چرا؟ چون دقیقا کلیه. یعنی این شماره 2 که تعریف ناپذیریه کاملا مترتب میشه، یعنی کاملا مترتب بر همون شماره 1 کلیته. خب در اولش اینطور میگه، میگه مفهوم وجود تعریف ناپذیر است، این را از برترین کلیت آن به دست آوردند. بعد نقطه، میگه کاملا به درستی، چون حرف درسته از این جهت. خب حالا نکته اصلی در اینجاست، نه در اینکه وجود باید تعریف بشه به همین شکل و ما این تعریف رو باید ارائه بدیم یا اینکه تعریف ناپذیر رو باید رد بکنیم. نکته در اینه که تعریف به معنی ترکیب جنس و فصل و فهمی که ما از تعریف داریم اساساً اختصاص به چیزی داره که موجود متعینه، یعنی اختصاص به وجود در کلیتش نداره. تعریف در واقع برمیگرده به اون چیزی که از کلیت جنس برخورداره، یعنی موجود هست، موجود متعین، یا به تعبیر اون چیزی که داره ماهیته. ما جایی که با امر ماهوی یا با تعین ماهوی روبرو باشیم، یعنی در موجودی که تعین ماهوی و حدود ماهوی داشته باشه میتونیم از تعریف بحث بکنیم. اگر ما تعین و حد ماهوی نداشته باشیم، اساساً تعریف به معنی جنس و فصل منتفیه در واقع. خب پس به نظر هایدگر این حرف کاملا درسته که وجود تعریف ناپذیره. چرا؟
به خاطر اینکه تعریف به معنای ترکیب جنس و فصل اساساً اختصاص داره به چی؟ اختصاص داره به موجود به عنوان اون چیزی که تعین یا حدود ماهوی داره.
پس به نظر هایدگر گزاره وجود تعریف ناپذیر است کاملا درسته. و معناش چیه؟
معناش اینه که وجود موجود نیست، یعنی وجود رو نباید با موجود به معنی اون چیزی که تعین ماهوی داره خلط کرد. وجود چیزی غیر از موجودات متعینه.
ببین اصلا میتونیم اینا رو به صورت سلبی اینطور تعریف بکنیم، بگیم که بگیم یه طور دیگه به نیستم بهتر باشه. حرف هایدگر اینه، میگه کلیت وجود در جای خودش درسته و معناش چیه؟ معناش اینه که وجود جنس نیست. کلیت وجود کلیت جنس نیست. تعریف ناپذیری وجود چیه؟ اینه که وجود موجود نیست.
خب وجود جنس نیست ما رو در شماره یک ما رو مواجه کرد با یک مسئله کلام فلسفی و اون مسئله فراروی و تعالی خاص وجود بود به عنوان کلیت هستی شناسانه. الان دیدیم در شماره دو وقتی میگیم وجود موجود نیست با یک مسئله کلام فلسفی دیگر مواجه میشیم که بازم اینم مثل مسئله تعالی کل اندیشه هایدگر رو پر کرده و دائم داره به وجودش می اندیشه. و اون چیه؟ مسئله تمایز میان وجود و موجوده که هایدگر بهش میگه چی؟ اگر به این میگه کلیت اونتولوژیک، به این میگه تمایز اونتولوژیک. این عنوان اونتولوژیکال دیفرنس که موضوع کل اندیشه هایدگر هست و تا دیفرانس دریدا همچنان مسئله فلسفه است، این در همینجا داره صورت بندی میشه. این چه جور دیفرنسیه؟ چه جور تمایزیه؟
تمایزی که ما بین
وجود میذاریم و بین موجود، یعنی ما هر موجودی رو میگیم هست، اما خود هست رو نمیتونیم بگیم هست به همون معنا. اگر خود هست رو بگیم هست، یعنی هست رو هم مانند یک موجود متعین در نظر گرفتیم. این میشه کل محتوای در واقع تمایز اونتولوژیک که وجودش باید برای ما کم کم آشکار بشه. تمایز اونتولوژیکی که هایدگر ازش سخن میگه، حتی از این اصطلاح در وجود و زمان استفاده نمی کنه. در یک جلد بعدی که درس گفتار بعدی بلافاصله بعد از انتشار وجود و زمانه، برای اولین بار در اونجا به کار برده این لفظ رو، این اصطلاح رو، در اون کتابی که به فارسی هم ترجمه شده، مسائل بنیادین پدیدارشناسی، در اونجا از تمایز اونتولوژیک صحبت میکنه و اینو صورت بندی میکنه. مقصود اینه که یک حیث سلبی داره. یعنی چی یک حیث سلبی؟ یعنی ما مواجهمون با وجود اولا با یک سلب داره رخ میده. وجود چیه؟ وجود آن چیزیه که موجود نیست. ما با یک سلب مواجهیم. برای اینکه بخوایم وجود رو بفهمیم، اولین کاری که میکنیم سلب میکنیم. یعنی چی؟ میگیم بودن، مطلق وجود داشتن چیه؟ میگیم بودن غیر از اینه و اینه و اینه و این چیز، یعنی وجود این موجود و آن موجود نیست، هیچ موجود خاصی نیست، بلکه هر چیزی وجود هست و در این حال وجود از اون چیز داره فراتر میره و پس دوباره مسئله تعالی و ترانسندنس گره میخوره، مسئله دیفرنس و تمایز. وجود موجود نیست یعنی که ما وجود رو نمیتونیم مانند موجود چیکار بکنیم؟
به تعین در بیاریم.
به تعین در بیاریم یعنی چی؟
یعنی بخوایم براش حد بزنیم.
حد بزنیم یعنی چی؟ یعنی براش به نحوی از انها بخوایم یک وجه در واقع ماهوی پیدا بکنیم.
ماهیت یعنی چی؟
یعنی چیستی. ما از چیستی وجود مانند چیستی موجودات یا چیستی موجودات متعین یا چیستی ماهیات نمیتونیم بپرسیم، برای همین نمیتونیم تعریف برش ارائه بدیم. خب
استاد ببخشید، یعنی باید نسان با دیگر باید که ما بیواسطه با موجود سر کار داریم و بعد از سر موجود به وجود
برسیم؟ به یک معنا بله. ببین حرفش اینه، میگه ما بدون اینکه خودمون در واقع خودآگاهی و استشعاری داشته باشیم، ذیل فهم مقدمی از وجود به سر میبریم و بر اساس اون فهم مقدم با موجودات بیواسطه سر و کار داریم. حالا برای اینکه اون فهم مقدم ما به صراحت در بیاد و تبدیل به مسئله بشه و مفهوم وجود به پرسش گرفته بشه، باید این بیواسطگی سر و کار داشتن ما با موجودات سلب بشه و درش یک شکاف و فاصله بیفته تا ما تازه بتونیم مسئله وجود رو طرح بکنیم. این حیث سلبی باید رخ بده به نحوی تا تمایز اونتولوژیک، یعنی تمایز مفهوم وجود از موجودات، برای ما تبدیل به مسئله بشه. به این معنی نیاز به یک وساطت و سلبی هست، ولی وساطت و سلب نه به این معنی که مفهوم وجود متأخره. مفهوم وجود همواره از پیش در کاره، منتها از عدم صراحت تبدیل میشه به صراحت در واقع طرح مسئله. یعنی برمیگرده به اینکه ما چگونه وجودی رو که به طور نامصرح در کاره و باعث میشه با ما موجودات بیواسطه در رابطه باشیم، در یک سلبی این رو تبدیل بکنیم به صراحت مفهومی، یعنی تمایز یا دیفرنس رو ما به طور صریح طرح بکنیم. و طرح این تمایز کاریه که ساده نیست، یعنی کاریه که نیاز به یک حیث سلبی خاص در وجود انسان داره، یعنی یک وجوه اگزیستانسیال پیدا میکنه که حالا سراغش میریم. یعنی اینکه انسان از زندگی بیواسطش و روزمرش که با موجوداته و از سخن گفتنش و گزاره‌هاش و تعریف‌هاش و چیستی‌هایی که میگه که دائم با موجودات متعین و حدود ماهوی سر و کار داره، ناگهان خودش رو بکشونه به یک سطحی که از مطلق بودن بخواد سخن بگه و بپرسه، این یک رخداد غریبه که همینطور برای انسان در زندگی رخ نمیده. یعنی انسان مادامی که انسانه داره مثل آدم زندگی میکنه فیلسوف نیست. یعنی انسانی که انسانه سر و کارش با موجوداته و با موجودات متعینه. میگه این چیه؟ این درخته. این چیه؟ این انسانه. این فلان. دائم داره موجودات رو مینامه و با موجودات داره نسبت میگیره و سر و کار داره. اما این که بگه این چیه؟ بگه این هیچ چیز نیست، این مطلق بودنه، هستیه. هیچ آدمی که آدمی زاده معمولی باشه چنین چیزی نمیگه و اساسا این به زبانش در نمیاد. و این یک رخداده که یک سلبی رخ میده و انسان ناگهان از متن زندگی و سر و کار داشتنش با موجودات بیرون میاد و میگه وجود موجود نیست. کدوم انسانی هم چی حرفی میزنه؟ این اتفاقیه که برای فیلسوف میفته و اینجا یه اتفاق متأخره. یعنی این باید یه سلبی رخ بده تا انسان از موقعیت معمولیش، از فطرت اولش بیاد به فطرت ثانی به قول فیلسوفان ما، و دوچار حیرت بشه به اصطلاح. خب پس ما با یک سلب سر و کار داریم. سلب چیه؟ اینه که وجود خودش رو به صورت آن چیزی که با است و هست نمیتونه نامیده بشه به ما نشون میده. یعنی من وقتی که بگم وجود، یه تموم شد همون فشار چند دادن دیگه دیگه آخرین نفس هاش کسی ماجیک داره از دوستان بتونیم بذار من برم از گروه بگیرم مثلا این یکی رو یه امتحانی رو دیگه بکنیم اگه این ها فشار بدیم این مثلا که به خب وقتی میگیم وجود مقصود اینه که نمیشه این رو با هست و هست نامید. چرا نمیشه با هست و هست نامید؟ به خاطر اینکه هر چیزی رو که با هست و هست بنامیم موجوده نه وجود، یعنی موجود متعینه. چرا نمیشه وجود رو مثل موجود متعین با هست و هست نامید؟ به خاطر اینکه وجود اساسا خود این هست و هسته. ما اگر بگیم که وجود هست یا وجود اینطور و آنطور هست یا است، این به این معنیه که وجود رو از وجود بودنش تبدیل کردیم به یک موجود متعین. من اگر بگم آیا وجود هست یا وجود نیست، گویی که وجود رو در واقع مثل یه موجودی لحاظ کردم، یه انتیتی لحاظ کردم، برام یه حاله وجود هست. یعنی برای همین ما نمیتونیم است و هست، یعنی ایز رو نمیتونیم به وجود اطلاق بکنیم. چرا نمیتونیم به وجود اطلاق کنیم؟ چون وجود خود این ایزه اساسا. و از اینجاست که هایدگر به این اضطرارهای زبانی میفته در اندیشه متأخرش که میگه وجود ایز نداره، بلکه باید برایش فعلای دیگری به کار برد و شروع میکنه اون زبان غریب رو به کار بردن. وجود خودش را اسکیپت در آلمانی کلمه‌ش میشه ترجمه کرد، وجود مثلا عطا میکند، وجود روی میدهد، جهان میجهاند، نمیدونم عدم میعدمد و این تعبیری که هایدگر داره که آدم سرگیجه میره چی داره میگه، اینا همش تکاپو و تلاش برای اینه که تحقق و این فعل بودن رو ما باید طوری بتونیم به زبان بیاریم که وجود تبدیل به موجود نشه. یعنی تمام چیزی که تلاشی که هایدگر در زبان میکنه و این اصطلاحات غریب رو به کار میبره برای اینه که از تمایز اونتولوژیک عدول نکنه. چرا؟ چون به محض اینکه برگرده به زبان معمول، وجود تبدیل به موجود میشه و این ایز در واقع وجود رو تبدیل میکنه به یک موجود متعین. و نکته مهمی که هایدگر میگه، میگه اساساً چون زندگی عرفی انسان و حیات انسانی ما قبل فلسفی حیات در واقع موجود بینانه است نه وجود بینانه یا هستی شناسانه، زبان هم در ساخت خودش زبان در واقع موجود بینه. و علت اینکه فیلسوف در زبان تصرفی میکنه که زبان عرفی رو برهم میزنه، حاصل در واقع تلاشش برای اینه که امری رو که اساساً در زبان موجود بینانه و در زندگی موجود بینانه انسان نیست، این رو بتونه به بیان در بیاره. و این در واقع علت اینه که زبان فیلسوف غریب میشه و از زبان معمول فاصله میگیره. مهمترین نکته پس اینه که ما وقتی میگیم وجود موجود نیست، یعنی وجود رو به منظره یک ناموجود با یک سلب داریم لحاظ میکنیم. خب اگر بگیم وجود ناموجوده، یه پیچیدگی دیگه رخ میده و اینه که وجود گویی که عدمه، در حالی که عدم هم نیست، اگه عدم باشه که نقض غرضه. ولی این نکته ایه که به تعبیر و اشاره‌ای که هایدگر در اینجا داره، نکته ایه که هگل روش به صورت بارز دست میگذاره. میگه هیچ کس کمتر از هگل نبود که این رو گفت. یعنی خود کم کسی نیست هگل که این حرف رو زد، که در آغاز علم منطق وقتی میگه وجود، بلا فاصله میگه عدم. یعنی وجودی که قرار به موجود متعین نباشه عملا هیچ فاصله‌ای با عدم نداره. و ما در واقع وقتی که از وجود در تمایزش از موجودات به عنوان موجود متعین سخن میگیم، گویی که در تاریکی عدم به سر میبریم و یک نقطه خاصی رو درش قرار داریم که مرز وجود و عدم رو نمیتونیم با هم تمیز بدیم. و همین این نکته است که بعد حالا اگر علاقه داشتید اندیشه هایدگر رو کنجکاو میکنه سر اندیشه شرق دور و تعالیم در واقع بودیسم و زن بودیسم و که شاگردای ژاپنی داشته، چون اونا هم از یک عدم و توهی سخن میگن در عنوان نقطه آغاز. خیلی تلاش میکنه به چارچوب اندیشه اونا تا حدی نزدیک بشه و میگه اونا زبانی داشتن که زبانشون زبان گزاره‌ای هندو اروپایی که بر مبنای موجود بینیه نیست، یهو ناگهان از یه عدم سخن میگه. این علت کنجکاویش رو اندیشه شرق دور به خاطر این نکته بوده، یعنی ضابطه باز فلسفی داره. خب حالا اینا در پرانتز برگردیم به بعد. حرفی که هایدگر میزنه در تعریف ناپذیری وجود اینه که نکته ای که ما از تعریف ناپذیری وجود به دست میاریم باز دقیقا اینه که داره ما رو هول میده به سمت یک مسئله بسیار قامز، و اون اینه که اگر وجود موجود نیست و اگر وجود مانند موجودات متعین نیست و به همین دلیل به تعریف جنس و فصل در نمیاد، این باز به معنی بداهتش نیست و روشنیش، به معنی تاریکی و پیچیدگی مسئله است. یعنی این اتفاقا دقیقا اقتضای یک پرسش بیشتری رو داره میکنه که چطور ما باید مطلق بودن و وجود رو بفهمیم که در این فهممون وجود فروکاسته نشه به یک انتیتی، به یک موجود متعین. و روشنه که تعریف و حد در واقع منطقی ناظر به موجودات متعین و حدود ماهوی هست، و تعریف ناپذیری وجود دقیقا تأکیدی بر همینه که وجود از سنخ موجودات با حدود ماهوی نیست. وقتی میگیم نیست، این سلب رو به کار میبریم. این سلب به معنی یک تمایز بنیادینه که هایدگر بهش میگه تمایز اونتولوژیک، که وجود غیر از موجوده و این دوتا رو باید از همدیگه سوا کرد. در اندیشه فلسفی و سنت فلسفی که از ارسطو شروع بشه در هستی شناسی تا فلسفه قرون وسطا و مدرن، ما صورتبندی برای تمایز اونتولوژیک نداریم، اما یک اصطلاح و یک قیدی داریم که این صورتبندی رو نشون میده و هایدگر رو اون دست میگذاره. اون چیه؟ این قیدی که ارسطو میذاره، تو اون ه اون، از آن جهت که موجود است، موجود به ما هو و موجود. این چی میخواد روش تاکید بکنه ارسطو وقتی میگه این تو اون ه اون، که اینو ما ترجمه کردیم به موجود به ما هو و موجود. من این ولی نوشتم این فرم بخونیم همون میشه. این موجود به ما هو و موجود و این قیدی که در این به ما هو و وجود داره، این دقیقا میخواد اشاره بکنه به این تمایز اونتولوژیک. و این رو در آثار ابن سینا هم میبینید، میگه وقتی ما میگیم، یا در لاتینی در فلسفه قرون وسطا گفته میشه انس و انس، این موجود با تأکید از آن حیث که موجود است، این حیث سلبی تمایز اونتولوژیک توشه. چرا؟ چون تا میخوان اینو توضیح بدن میگن موجود نه از آن حیث که کم است، نه از آن حیث که کیف است، نه از آن حیث که این موجود آن موجود است، نه از آن حیث که فلان تعین خاص رو داره، بلکه موجود مطلقا از آن جهت که موجوده. این که در توضیحش میاد نه از این حیث نه از آن حیث، در واقع میخواد نشون بده که مقصودمون اینجا از موجود در واقع مفهوم وجوده و نه موجود متعین. میخواد نشون بده که وجود در واقع غیر از موجود به معنی موجود متعینه، و این قید به ما هو و موجود داره نشون میده که ما در اینجا با یک تمایزی سر و کار داریم، تمایزی که میخواد ما رو در مطلق بودن نگه داره و ما رو به سمت موجود خاصی با یک تعین ماهوی خاصی نیاره. خب پس این نکته مهم. و اینکه خود این بحث، یعنی تعریف ناپذیری وجود، خودش سرفصل و سرآغاز برای طرح مسئله وجود، و اینکه تازه داره پیچیدگی مسئله رو به ما نشون میده. به قول هایدگر میگه که اگر ما وجود رو بذارین از روش بخونم، تعبیر جالبی داره، میگه که وجود به نحو تعریف حدی که در منطق اینطور ارائه میشه از مفاهیم برتر قابل استنتاج نیست، از مفاهیم برتر و مفاهیم فروتر، یعنی جنس و فصل. خب این که مشخصه نمیشه از این طریق وجود رو تر. بعد اینطور میپرسه، میگه اما چی؟ گمش کردم، انقدر داد زدم روش گم کردم خطش همازی. میگه آه، اما از اینجا نتیجه نمیشود که وجود دیگر برای ما مسئله ای رو عرضه نمی کنه. یعنی درسته که وجود به تعریف با چارچوب جنس و فصل در نمیاد، اما این نتیجهش اینه که پس وجود دیگه مسئله نیست. هاشا و کلا در واقع اینطور میخواد بگه. دقیقاً آلمانیش اینه میت نیشتن، یعنی اصلا و ابدا اینطوری نیست. میگه تنها چیزی که میتوان استنتاج کرد و نتیجه گرفت از این حرف چیه؟ همین تمایز اونتولوژیک رو صورت بندی میکنه. وجود چیزی چون موجود نیست. این مهمترین دستاوردیه که تعریف ناپذیری وجود داره به ما نشون میده. خب میگه پس تعریف ناپذیری اینه که تعریف به معنی حد که در منطق سنتی گفته میشه این قابل اطلاق به مفهوم وجود نیست، اما قابل اطلاق نبودنش، جمله پایانی در این بند دو میگه که تعریف ناپذیری وجود چیه؟ میگه که ما رو معاف نمیکنه از پرسش از معنای اون، بلکه اتفاقا داره این رو از ما مطالبه میکنه و این خودش تبدیل به مسئله میشه. خب پس تا اینجا ما این دو پیش‌داوری رو در واقع دیدیم و اینجا متوجه میشیم تعریف ناپذیری هم خودش فی نفسه پیش‌داوری نیست. پیش‌داوری اینه که ما از تعریف ناپذیری برسیم به این که پس دیگه وجود مسئله نیست برای ما. یعنی تعریف ناپذیری وجود خودش یکی از مهمترین سرفصل‌هاست برای اینکه ما رو برسونه به تمایز اونتولوژیک، همونطور که کلیت در واقع سرفصلی بود برای اینکه ما رو برسونه به مسئله تعالی در واقع اونتولوژیک باز. پس ما با دو تا مفهوم مهم آشنا شدیم، یکی اونتولوژیکال ترانسندنس، تعالی اونتولوژیک که از مفهوم وجود به عنوان کلی‌ترین مفهوم به دست میاد، و یکی در واقع اونتولوژیکال دیفرنس. اولی رو گفتم اونتولوژیکال ترانسندنس دیگه، یا برعکس گفتم ترانسندنتال چیز نه، حالا مقصود معلومه. یعنی پس ما با تعالی هستی شناسانه و تمایز هستی شناسانه در این دو عنوانی که برای وجود به کار رفته و از دلش دو پیش‌داوری شکل گرفته تا اینجا اجمالاً آشنا شدیم. این عنوان سوم رو که به نظر ساده میاد، اینم باز توش یه نکته خیلی مهم داره، اینو میگذاریم برای جلسه آینده. من فهم کنم که الان بگم یه هدر میره، زمان سوخت است. خب تا اینجا اگر باز نکته یا سوالی یا نظری بفرمین، یا اگر جایی رو نفهمیدید یا نکته بحثی. از جهت همراهی شکل گرفت، یعنی دنبال کردید بحث رو، خدا شکر. خب فعلا تا همینجا نگم دارم، من چنان لیست رو ندارم، حالا تا جلسات ها یعنی بفهم که چند نفر از دوستان باید باز اضافه کردن یا برداشتن حذف کردن. بله.
در
واقع
کتاب هم دوباره پرسش از اون دست به پرسش.
بله.
پرسش اولی دست پیدا می‌کنه.